أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مباحثی رو که در این شبها داشتیم بر محور مباحث نورانی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به اواذر بود. مباحث اخلاقی با جنبه های مختلفی مورد توجه قرار میگیره و از جنبه های گوناگونی انسان میتواند هم معارف اخلاقی رو فرا بگیره و هم در راستای آن موعظه بشود و در این رابطه این مواعظ و معارف رو به کار ببندد که محصولش تربیت شدن است. به جهت بزرگداشت استاد بزرگوار مرحوم آقای جواد کاشانی بحث رو در این رابطه در حال مطرح میکنیم، در رابطه با فضائل تحصیل علم و اوصافی که عالم به طور خاص عالم دینی باید داشته باشه تا این علمش علم نافعی باشه، که ما در تعقیبات نماز عصر به خدای متعال پناه میبریم از پنج چیز به پنج چیز. این مربوطه به همه ماست، همه کسانی که در جهت درک معارف هستند، مخصوصا ما طلبه ها. و اعوذ بک من علم لا ینفع، من به تو پناه میبرم از علمی که سود ندهد. انسان عمدتا فطرتا حرکتش در همه شئون برای منفعت بردن خودشه، اگرچه در ارتباط با دیگران قطعا قرار داریم و این مستلزم این است که ما منفعت به دیگران هم برسانیم. اگر کار ما منفعت دار باشه به دیگران و این رو بهش توجه داشته باشیم، قطعاً خود انسان منفعت میبره، سود میبره. اما اگر نه، کاری منفعت دار باشه و این رو توجه نداشته باشیم یا نخواهیم، قطعاً اون کار برای انسان سودی نداره، اگرچه طرف مقابل از آن بهره ببره و میبرد. تحصیل علوم دنیایی یا دینی هم این ویژگی ها رو داره. امام صادق علیه السلام به نقل می فرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام این مطلب رو می فرمود، که این نشان دهنده این است که تکرار می کرد که به طالبان علوم حضرت فرموده است که علم دارای فضائل زیادی است و علم رو تشبیه می کنند به یک انسانی که می خواد زندگانی کامل دنیایی داشته باشه، لوازم مختلفی رو باید این انسان داشته باشه. علم هم این چنینه که با علم انسان میتواند به اون زندگانی واقعی برسه و رسیدنش باید این لوازم رو داشته باشه. که خب در کتاب شریف اصول کافی این لوازم با اون وجه تشبیهاتش آمده، که خب نیاز به توضیح زیادی است. هر یک از این فضائل رو که با علم همراه باشد، انسان از اون فضیلت علمش برخوردار میشه. حدود 27-28 تا فضیلت رو حضرت بیان می‌فرمایند که اصلش فرمودن رأسش تواضع، فرأسه تواضع، یعنی که انسان با تلاش پیگیر در تحصیل واقعیات عالم یا اون اموری که ما نیاز داریم برای سعادت ابدی خودمون، همتمون رسیدن به اون نقاط بالای علم باشه، اما علم خودمون رو نبینیم. چون علم یک امر مجردیه، دیده نمیشه، اما یه آثار دیده شدنی برای خود و دیگران داره که اگر نباشه لطمه هایی داره. یه آثار مخفی بر انسان میاره، مال اندوزی هم میاره ها، مال اندوزی تکبر میاره، اما علم یه باد خاصی بر انسان میاره. لذا حضرت فرمود رأسش تواضع. اگر این تواضع باشه، این علم تأثیر میذاره در جان عالم، بالا میبردش. من تواضع لله رفعه الله. خب این استاد بزرگوار یکی از شاخصه هاش با تلاش اهل پیگیر در مسائل علمی، موشکافیش در اون رشته‌ای که در حال داشت، ویژگیشون تواضعش بود که موجب بر حال رفع او، بالا بودن او در جانهای شاگردان و دوستانش شده، رفع او نزد خدا شده است. اینها رو باید تحصیل کرد، با جهاد، با جهاد با نفس تحصیل میشه. و یک مقصد اصلی باید انسان و همگان داشته باشه، ماها داشته باشه. عنوان بصری در 94 سالگی به فکر تحصیل علم از منبع اصلیش امام صادق علیه السلام میافته. بعد از مقدماتی حضرت هی زیر روش میکنه که این آیا طالب هست یا نیست، توسل میکنه و طلب میکنه. این طلبش موجب میشه که من طلب شیئا وجده وجده به هر مقدارا. اگر طلبش ظاهری باشه به همون مقدار انسان میابه، اگر واقعی باشه هی میره. حالا آمده به منبعش برخورد کرده، حضرت میخواد به چی اومدی؟ بابا ما از علوم شما فرا بگیرم. نمونه اگر اون علم رو میخوای باید در درون تحول رخ بده. اگر این تحوله تو هر جا باشه، حالا کسی بازاری هم هست اما میخواد این مسئله داشته باشه، خدا دستش رو میگیره. وزیر باشه، نماینده باشه، هر کی میخواد باشه. مخصوصا ما که میخواییم این مسیر رو بریم، این رو باید داشته باشیم. فطلب فی نفسی که اولا حقیقت العبودیه، در درونت حقیقت بندگی رو طلب بکن. و برای چی میخوایی؟ میخوایی هی خودتو بزرگ ببینی؟ میخوایی در برابر خدا و به حال خلق خدا و خود حیثیتی قائل بشی؟ یا نه میخوایی به حال خضوع بکنی در برابر اون کسی که این علم رو آفریده؟ چون علم مخلوق خداست دیگه. آگاهی ها از این عالم که عالم مخلوق خداست. ما به هر نقطه هم که برسیم باز اونهاد ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض. ما محاط کرسی خدا هستیم، محاط عرش الهی هستیم، محاط فوق عرش هستیم. با این ظرفیت کوچیک بخوایم محیط بشیم. لذا باید این اظهار خضوع رو تمرین بکنی در برابر برحال درکه های از عالم و از خودمون و اون رو دنبال بکنی. بعد حضرت فرمود حقیقت بندگی سه شاخه اصلی داره که دو تا شاخش جنبه های اول تلقینی داره، سومیش جنبه عملی داره. اون دو جنبه تلقینی و توجهیش این که ما در برابر خدا بر خودمون مالکیتی قائل نشیم. دومم این که ما نخواهیم در برابر خدا برای خودمون در برابر اولیاء الهی برای خودمون تدبیری داشته باشیم. اینا جنبه های درکیه و خواستنیه. سومی این دوتا را نشون میده و اون این که حضرت فرمود همه فکروشه ذکر این عالم این است که خدا چی گفته من انجام بدم، چی گفته ازش دوری بکنم. جمله اشتغالهی فی ما امره الله و نهاه عن. این وقتی میام توی حوزه یا میام پای جلسه دینی برای کسب معرفت این همتم باشه یه معرفت دینی پیدا بکنم، یک معرفت عملی که اونو به کار ببندم، نه اینکه ذهنم بارور بشه، ذهنم پر بشه از اصطلاحات. اینو کاری نمیکنه. اون وقت تو این مسیر همه میتونن عالم باشند اگه این گونه حرکت بکنیم. اونجا تحصیل علم درجاتی داره، یک قسم به صورت تخصصیه، یک قسم به صورت عمومیه. و فرمودن شما ماها مؤمنین شیعیان در روایات مختلف بیان فرمودند، در بعضی از جاها گفتند یکی از این دوتا باشید، سومی نباشید. اغد و عالمن او متعلمن ولا تکن همجن. روز بکنیم یا عالم که کسر علم کردیم یا سراغ علم میریم. آدمی که دنبال هر صدایی میشنوه، صوتی میبینه، هر تصویری میبینه میره، مثل پشه توی هوا، اینو میشن همج. اینطوری نباش. در بعض از روایات هست که اگر این دوتا هم نیستی سومی باش، او محبن لهما، یا محب به عالم یا متعلم باش. یعنی این ارتباط درونی رو با درک کنندگان واقعیات پیوند بدی که یه زمینه رسیدن به واقعیات رو پیدا بکنی. این مهم اینه، اونی که انسان رو میسازه رسیدن به واقعیاته. بالله یک به حال ذهن رو پر از مفاهیم کردن این تنها کارساز نیست. طرف پروفسور میشه اما نمیتونه یه اختراعی رو نشون بده، نمیتونه یک کار کوچکی رو راهنمایی بکنه، چه فایده؟ یا مجتهد بشه یا عالم علما بشه اما هیچ، خودش نه در صدد به کار بستنش نه حرکت دادن دیگران باشه. این فایده اینه. عالم دیگر عالم واقعیته. انسان تو این عالم مراحلی بهش پیش میاد که اصلا فراموش میکنه، محفوظاتش رو فراموش میکنه. شما ها نصیبتون نشده، انشالله نصیبتون نشه. گاهی بنده برخورد کردم با افرادی، لااقل خودم گاهی یه به هر حال وقایعی پیش میاد که آدم فراموشش میشه، اسم رفیقش فراموشش میشه. وقت اونی که با جانش عجین شده ندیگه. شیخ انصاری رضوان الله علیه خب به فرموده مرحوم آیت الله رضوان بهجت یه وجود معجزه گونه است. علمیاتش رو انسان میبینه، میگه کی به عبادیات میپرداخت. در تلاش علمی وقفه ای نداشت، از این شهر به اون شهر. هر جا میدید یک عالم برجسته ای هست، اونم عالم معنوی، میرفت. اگر چه جا تو کاروانسرا میگرفت. اصفهان رفته جا نداره، تو کاروانسرا جا گرفته. چون همتش بالاست، این چیزا بهش مهم نیست. بعد از سوال و جواب با استادی که آمده مرحوم سید شفتی، میپرسن کجاست، میگن تو کاروانسرا. به این بیاد هدف بالاتر داره. میاد کاجان خدمت ملا مهدی نراقی، اون عالم بزرگ برجسته در فقه و فقاهت و در معنویت. ابایی نداره، تواضع دیگه. این یکی از نشانه های تواضع. بعدش همون عبادیاتش عجیب و غریب. هر وقتی از شب مرحوم عاشق جعفر شوشتری میگه ما میدیدیم ایشون مشغول عبادت. این قضیه مرحوم آیت الله رضوان بهجت فرمود از درس آمد، هوای گرم نجف، یخچال اینا که نبوده آب خونک بکنه، زیرزمین‌های 40 پله داشته. الان شاید بعضی خونه های قدیمی نجف و کربلا باشه، اونجا پتو مینداختن روش، آب میذاشتن خونک میشه رو، یا امثال اینها. ایشون برحال میگه اگر آبی باشه ما میخوریم، دستورم نمیده. خانوادش میره آب بیاره، ایشون میگه حالا آب میاره ما فرصت و غنیمت دو رکعت نماز بخونیم. بله، دو رکعت نماز میخونه، عیالش آب رو میاره کنارش میذاره، به نوعی حالا از اون خونکی به ولرمی میرسید. اینطور اینها بودن. خب به چه مناسبت اینو از گردیم؟ تواضع و اینکه این علم باید انو قضیه اصلی رو نگفتم. همین شیخ مریض میشه، به سلسله بول از خودش بول میرفته، نمیتونسته کنترل بکنه. با همین کسالت هم از دنیا میره. اطرافیان نمیدونستن ایشون کسالت داره. هنگام مرگش پاهاشو رو قبله میکردن، ایشون میدونستی که اینطوریه. چقدر اون تقدس در جانش نفوذ کرده، هی خودشو این طرف میگرد که روی قبله نباشه. دست خودش نبوده ها، تکلیفی نداره، اما اون معنویت حواسش هست. میفرمود حال یه مقداری مشکوک شدن، شاید اختلال حواس پیدا کرد. ایشون میفرمود شما کار خودتون رو بکنید، من هم کار خودم. که مستحب به پای محتضر رو به طرف قبله. اینها اون عالمانی هستن که این علم در جانشون نفوذ کرده. مرحوم آقا جواد اینطور بوده. به اندازه خودش بنده موفق نبودم خیلی ارتباط داشته باشم. اینها رو باید ما توجه بکنیم. اینها برای ما میمانه. و الا انسان کتاب نحوم بنویسه. این خوبه ها. هم از اینا از انسان سوال نمی کنه. اینه تا لب مرگه. عمیق‌ترین کتاب فلسفی انسان بنویسه ملا صدرا. اما ملا صدرا باورشه که باید ارتباط ولایی با اهل بیت داشته باشه. میاد کهک قوم برای رفع مشکلش از کهک پیاده میاد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها. منزلش هم در کهک قوم میراثیه. رفتیم اونجا ببین. هفت مرتبه با پای پیاده مکه میره. اون در زندگی فقها ها و اینا چنین چیزی سوال نه. و تو راه هم از دنیا میره. سفر هفتم. حکمت متعالیه می نویسه. اینگونه و همینطور و همینطور بزرگان در این تو این مجموعه بزرگانی از این قبیل بودند، آمدند، رفتند. بعضیشون خدمت امام زمان علیه السلام می رسه. برای مؤسس آیت الله شیخ احمد آشتیانی و بعض دیگر مرحوم خوشبم تقی عاملی از شاگران برجسته مرحوم قاضی بوده. ده جلد مصباح الهدا در تعلیقه بر عروه الوثقی نوشته. دو جلد شرح منظومه، خیلی شرح بر حال قوی. کتاب اخلاقش هم چاپ شده. به فرموده علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون شخصیتی است که قطعا خدمت امام زمان علیه السلام رسیده در مسجد سهله، مدام نتونسته تحمل بکنه حضور حضرت. به حضرت هست که آقا جلو نیا. اینها رو باید انشالله ما تلاوه کار خودمون قرار بدیم. اول خودم به این باورها برسیم. این باورها خیلی مهمه. مرحوم آیت الله مجتهدی سر قبر مرحوم پدر ما گریه میکرد. فرمود ایشون باورش اومده بود که در سخت‌ترین شرایط زمانه و مکانه اون راهشو از دست نداد، اون ارتباط ولاییشو، اون نقش آفرینیشو در جایی که عده‌ای رو حرکت داد. هم خودش بنده خوب یادمه دو ساعت به اذان ایشون بلند میشد. بنده از گریه های ایشون توی اون اتاقی که در حال میخوابیدیم بلند میشدن. و موقع رحلتش هم در خواب یکی از دوستان آمده بود، ازش سوال کرده بود، شستشو گرفته بود که چی از شما گذشت. ایشون فرموده بود که بهترین حالتم موقع مرگم بود. خب کسی تو مسیره واقعی ولایت باشه این گونه است. مسیر واقعی اتصاف به اوصاف این اولیاه. دم زدن حرفی مسیر واقعی نیست. یه ارتباطی هست. اما اونی که کار سازه اینه. این قضیه هم عرض بکنم و کلام رو جمعش بکنم. علی ابن یقطین وزیره خاص هارون ملعون به سفارش موسی بن جعفر علیه السلام میره. بعضی ها میگن وکیل حضرت هم بوده اما مخفی میکرده. در شرایط سخت تقیه هارون از اون خبیث های دوران روزگار بوده. به مرحوم آیت الله عظم وجد میفرمود 70 تا هاشمی رو در یک روز سر برید به واسطه جلاد و معلوم نشده هنوز او این بدنهای شریف رو کجا دفن کرده، چون خود جلادم خودش سر میزنه. این چنین خبیث، حضرت بهش میفهمند که اگر تضمین بکنی که دوستان ما رو دستگیری بکنی اونجا بمون، و من تضمین میکنم که تاق زندان گرمای شمشیر و آتش نصیبت نشه. خیلی محب راسخ جبه ای اوورد به هارون، همون رو اوورد خدمت موسی بن جعفر. حضرت هم نه نگه دار، گفت چشم. ای توطئه کردن که بابا این دوستدار موسی بن جعفره، بهش خمس میده، اموال میده، با من تم چیزش میکنم، امتحانش میکنم، فردا جبه رو بیار. گفت چشم، با جبه بیا. در یه نوبت دیگه هی توطئه زیاد شد. حضرت فرمود از این به بعد مثل اهل سنت وضو بگیر. چشم. اینو میگن ولی یه مطاع، نمیگه برای چی. شنود میذاره خونش پشت کاخ هارون بود، خودش نگاه میکنه که تو حیاتم که کسی نیست، مثل اهل سنت وضو میگیر. وقتی که آمد بغلش کرد، گفت دیگه توطئه بدخواهانو نسبت به تو گوش نمیده. از فرمان از این به بعد مثل ما بزرگی. همین علی ابن یقطین میاد مکه زیارت موسی بن جعفر هم در مدینه، ازت راش نمیده. خیلی سخته دیگه. این ولی این چنینی در کوچه حضرت رو میبینه، آقا برای چی منو را نهدی؟ حضرت فرمود صفان جمال اون شتربان آمد، تو عبا کردی راهش بدی. نگه این حالت ها، این حالت ولاییه، امام اشراف داره. اونی من وزیرم، این شتربانه، آقا چه کنم؟ اون باید عوض بشه، این ارتباط ولاییه وصل بشه. این خیلی مهم. این شهدای ما که این همه به حال فضیلت دارن، اینا تغییر کردن. حالا یه شبه چند شبه ما که حالا جبه نصیبمون نیست، باید طولانی مجاهده بکنیم. از اون موقع که اونجا بودن کمی خودشون نشون هم آمدن، دنیا و اینا گرفت. دنیا عجیبه، تحول ایجاد میکنه در فکر هم در روحیات. حضرت راه نشون داد، شب که استری معموره تو رو میبره بغداد از مدینه، و من چجوری برم از او حلالیت بطلبم تا شما راه هم بدی. از همون استر آماده است، میبرش اونجا بود، در خانهش رو تعجب میکنه علی ابن یقطین اومده، شاید میترسه اول، میفهمه نه نترس، آمدم حلالیت بدم، اجازه میدی بیام تو منزلت؟ بیا منزل شماست. قضیه رو میگه و میگه حلالت که، میگه نه من صورتم میذارم زمین، تو پاتو بذار رو صورتم. یعنی باید انسان خودش رو بشکنه. این شکستن خیلی مهمه. قضایایی از این استاد نقل کردن نشان دهنده این مسائل. به هر حال آمد و حضرت راهش داد. هممون مبتلا میشیم به این گرفتاری های نفسانی، باید مواظب باشیم دیگه. خودمونو به خدا و اهل بیت علیهم السلام بسپاریم و خب یک ذکر مصیبت کوتاهی. این استاد عاشق اهل بیت امام حسین حضرت زهرا سلام الله علیهم بوده است، این رو ما باید بهش خیلی دقت داشته باشیم. این ارتباط رو به انهای مختلف با اهل بیت برحال برقرار بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. در کربلا هم هر کس به نوعی این ارتباط ولایی رو با ولی الله برقرار کرد دستشو گرفته. اونایی که نه نتونستن، دنیای گرفته بود، رفتند و یه افسوس ظاهری خوردند و تأثیرم نداشت. عبدالله حر جعفی اینطور بود، یه عصب خیلی تازی داشت، عزت رفت پیشش و با من از کوفه اومدم به این که مقابله با شما نشه، این عصب من حضرت، من عصبتو نمیخوام، خودتو میخوام، گناهان زیادی داری چون سابقه خرابی داشته، بیا عزت داره تضمین میکنه، ولی الله. اما حر ابن یزید ریاهی سر راه حضرت هم میگیره، اما باطن خرابی نیست، خاضع در برابر فرمان الهی، یک به حال گرد خاکی گرفته رو این باطن، او یه دفعه متوجه میشه و میاد. حضرت هم با اون حالت میاد، این عجیب، این اینکه حضرت سر به زیر، حضرت من سر تو السلام علیک یا ابا عبدالله، عرضه بداریم برای بیچاره ای وامانده ایم. از این قافله شهدا عقب مونده، از این قافله عالمان ربانی عقب افتاده ایم. خودتون دستمون رو بگیرید. انشاءالله مهمان ارباب بشه. تجلیل کردید، تجلیل شد از این عالم بزرگوار، لازم بود و لازمه که تشییع جنازه جانسوزی از شاگردانش، اما جانها به زوره. برای اون شهیدی که نه تنها تشییع نشد بلکه به عکس اسبان او رو تشییع کرد. به دستور اومده سعد ملعون ده نفر زنازاده از بانشون رو نعل تازه زده این بدنهایی که رویان ها شمشیر شکسته، نیزه شکسته، مخصوصا ارباب مونوسه
افتخارم کردن نه نور از نزد بعد از زر. رز یعنی خود کردن استخوان. یعنی ما این استخوان سینه و پشت رو خود کردیم. انقدر این جنایت فجیع بود، خواهرش اومد بالای بدن برادر، بدن رو نشناخن دقی همه رو بال. یا مر علا صدر المصطفى، یا مر علا وجه السلام، این گجده فتاده به آمون و زیر دوست، این زید دست و بازده در خون حسین تو بود. برای پیروزی رزمندگان فلسطینی چه داغی به دلها می گذارد این فجایع این روزها. اطفال قلم قلم شده، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. الهی به فاطمت و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستبود فیها فعجبنا. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انك على كل شيء. خدا یا حق امام حسین و اصحابش علیهم السلام محبت و معرفت خودت و اولیات را در قلوب ما روز افزون بگردان، توفیق در که معارف بلندشون، عمل صحیح و کامل به معارفشون، نشر صحیح و کامل معارفشون رو تا آخر اون به هممون عنایت بفرما. خدایا این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و ازواج و ذریات و اصدقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. لحظه در دنیا و برزخ و عقبا ما را از اولیا جدا مفرما. در همه مشکلات، بلخص مشکلات روحی و معنوی موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیاءت را به فریادمون برسان. خدمتکنان به اولیاءت، بلخص مقام معظم رهبری، تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان به اولیاءت به اسلام و مسلمین، اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی ریشکن بفرما. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما. ما را از اعوان و انصار خواستش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و دعاگوی ما قرار بده. با آمادگیمون تعجیل در فرجش بفرما. خدایا اسلام و مسلمین، رزمندگان اسلام، بلخص رزمندگان فلسطینی به دست مبارک امام زمان به پیروزی کامل عاجلا نائل بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین در هر کجا که هستند، نمیخوان مسلمانان با راحتی زندگی بکنند، بلخص آمریکای جنایتکار، اسرائیل قاصب جنایتکار، انگلیس مکار و از نابشون وهابیت خبیث، داعشی‌های ملعون و همکارانشون، فتنه‌گران و منافقین داخلی و خارجی نابود بفرما. توطئه‌های شومشون رو به خودشون برگردان. آنچه خیر دنیا و آخرت است به دست مبارک امام زمان علیه السلام بر این مملکت جهان اسلام و شیعه نازل بفرما. آنچه شر دنیا و آخرت است به دست اون حضرت از این مملکت و جهان شیعه و اسلام مسلمانان برطرف بفرما. حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما. انبات شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صدر عالم تا قیامت، بالاخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذوی حقوق و دوستان و خویشاوندان، واقفین، متولیان، اساتید، طلاب، فضلا که در این مجموعه می آمدند الان در عالم برزخند، بالاخص این استاد بزرگوار جواد کاشانی رو با اولیاءمون، با اولیاءشون محمد آل محمد علیه السلام محشور بگردان، دعاشون رو در حقمون مستجاب بفرما. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایتت با ما مدارا بفرما. این نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات فعجل فی فرج مولانا.